توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت.
سلام به همه مردم ایران، وقت بر شما بخیر باشه. همین لحظات اول برنامه تقاضا دارم ازتون، از کسانی که احیانا ناراحتی قلبی دارن یا فکر میکنن که روحیه‌شون حساسه و قراره با شنیدن برنامه ما این اتفاق براشون بیفته که روحیه مخدوش بشه، ازتون درخواست میکنم به خاطر موضوع پرونده امشب به هیچ عنوان ما رو همراهی نکنید. پرونده امشب پرونده یه که ما طبیعتاً ابعاد متفاوت اون رو بررسی خواهیم کرد، منتها این نکته رو باید بدونیم که این پرونده در طی چند هفته اخیر در فضاهای مجازی و البته رسانه‌های نوشتاری کشور مثل روزنامه‌ها بازتاب گسترده ای داشت، خبرش حسابی در کشور پیچید به این خاطر که جنایت فجیع بود. تا لحظاتی دیگه متهم اصلی این پرونده وارد اتاق گفتگوی ما در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ خواهد شد. منتها قبلش من نکته رو خدمتتون عرض بکنم که شما میتونید در فضای مجازی ما رو همراهی بکنید در کانال تخصصی یک پرونده یک روایت. انواع کلیپ ها و تصاویر متفاوت پرونده های مختلفی که ما بررسی میکنیم بارگذاری میشه. آدرس کانال @ یک پرونده هست. نظرسنجی های هم اونجا انجام میشه که شما میتونید تو شرکت بکنید، علاوه بر این که نظرات مختلف خود شما و سوالاتی که به ذهنتون درباره بررسی پرونده ها میرسه در اونجا میتونه بارگذاری بشه. و اما همراه همیشگی ما در پرونده های متفاوتی که بررسی میکنیم جناب سرگرد بابک نمکشناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در این پرونده هم انشاءالله ما رو همراهی خواهند کرد. سلام به شما، وقت بر شما بخیر.
درود میفرستم خدمت شما و هموطنان و شنوندگان این برنامه، امیدوارم ایام به کامشون باشه. در خدمت شما هستی.
خبر این جنایت خب خیلی پیچید،
دو جنایت
در واقع به قول شما دو جنایت خیلی پیچید در فضای مجازی و روزنامه ها. شما برای ما بگید که دقیقا در چه تاریخی بود و جزئیات رو بذارید که با همراهی متهم پرونده بررسی بکنیم.
خب زمانی که این اتفاق افتاد، یعنی کشف دو سر بریده،
دقیقا
در تهران یک حساسیت بسیار زیادی در جامعه ایجاد شد. به واسطه این حساسیتی که در جامعه ایجاد شده، این موضوع به صورت ویژه در پلیس آگاهی تهران بزرگ مورد بررسی
قرار گرفت.
بله. و خوشبختانه در عرض دو هفته، در حالی که ما هیچ اطلاعاتی که مبنی بر هویت جسدها داشته باشیم در مرحله اولیه نداشتیم.
سرنخ خیلی محدود
بود. و همکاران بنده در کلانتری 125 یوسف آباد خبر داده میشه دو تا سر بریده در خیابان شیخ بهایی در حاشیه خیابان در یک محل خاکی توسط مردم کشف شده.
عجب.
بعد از تایید خبر اولیه، بلافاصله همکاران بنده در تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم، عوامل تشخیص هویت و همچنین بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 27 در محل حاضر میشن. تو همون بررسی های اولیه مشخص میشه احتمالاً این سرها متعلق به زن و مردی جوان حدوداً 35 الی 40 سال هستش. خب این پرونده میاد در داخل اداره دهم پلیس آگاهی مورد بررسی قرار میگیره. تو این پرونده معمولا روال این هستش ما پرونده فقدان افراد رو مورد بررسی قرار میگیریم تا شاید بتوانیم از طریق شناسایی فقدانی مراحل بعدی تحقیقات برای شناسایی قاتل یا قاتلین انجام بشه. اما در طول 15 روزی در طول دقیقا 17 روزی که ما به قاتل پرونده رسیدیم هیچ گونه شکایتی مبنی بر فقدان آقا و خانم جوانی به
پرونده تشکیل نشده بود.
تشکیل نشده و این یکی از حلقه های مفقوده ما در رسیدگی به این پرونده
و کار شما خیلی سخت‌تر.
خیلی سخت‌تر که کار همکاران بنده در اداره دهم پلیس آگاهی. حساسیت در جامعه فوق‌العاده بالا رفته به خاطر پیدا شدن دو سر بریده. اطلاع رسانی گسترده ایم تو بحث فضای مجازی اینا انجام شده. خب این کارا هم حساسیت رو برای همکار ما بالا میبرد و از طرفی هم خب باید پاسخگو بودن همکاران بنده به این موضوع حساسیت ایجاد شده و خیلی تلاش برای این بودش که ما هر چه زودتر بتونیم این پرونده رو سرانجام برسونیم. خب لطف خدا بود، لطف خدا بود با کوچکترین سرنخ، یعنی به جرئت من نمیتونم باز کنم بعضی هم
بله طبیعتا
مسئله طبقه بندی شده کاریمون، لطف خدا فقط لطف خدا میگم با کوچکترین سرنخی که دوستان ما همکاران بنده تو اداره دهم پلیس آگاهی به دست آوردن به جرئت میتونم بگم که مثال سوزن در کاه بود. متهم شناسایی شد، مشخص میشه که مردی 75 ساله بوده. مراجعه میکنن به محل سکونتش در منطقه امیرآباد خیابون 16 هم. دلایل و شواهد بعدی به دست میاد و همکاران بنده یقین پیدا میکنن که جنایت توسط این پیرمرد انجام شده.
بماند که جوری که در پرونده نوشته شده اوائلش انکار میکرد،
انکار میکرد اما زمانی که در برابر دلایل شواهد و قرائن قرار گرفت صراحتا به ارتکاب جنایت و قتل پسر خوندش و عروسش اعتراف.
قبل از اینکه گفتگومون رو با متهم اصلی این پرونده ادامه بدیم و ابعاد جزئی تر پرونده رو بررسی بکنیم، این نکته رو حتما بهتون باید عرض بکنم که فضای مجازی کانالی که ما راه اندازی کردیم با استقبال بی‌نظیر شما مواجه شده و در اونجا شما میتونید انواع تصاویر و فایل های پرونده های متفاوت برنامه اختصاصی یک پرونده، یک روایت که به طور ویژه از رسانه ملی به بررسی پرونده های جنایی و قضایی میپردازه رو ببینید، بررسی کنید و اونجا میتونید نظراتتون رو به ما منعکس کنید. @1 آدرس کانال ما هست، انتهای این آدرس با ای به اتمام میرسه، @1. تا لحظاتی دیگه با همراهی شما و البته جناب سرگرد بابک نمکشناس ما این پرونده و ابعاد متفاوت اون رو انشالله با حضور متهم اصلی پرونده ورق خواهیم زد و بررسی خواهیم کرد. من باید از ضمایر محترمانه و البته افعال جمع استفاده کنم چون شما از نظر سنی خیلی بزرگتر از من هستین. چند سالتونه؟
75.
75 سال. بغض کردین الان برای چی؟
نکنم. میشه راجع به عزیزم میخواین صحبت کنین؟ بغض نکنم، گریه نکنم.
اگر خیلی اذیت میشید میخواید بیزار فعلا آب بخورید، من اسم خود شما رو میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم. همایون.
آقای همایون، من با آقای همایون شما رو خطاب میکنم.
خواهش میکنم.
صبح کجا بودین؟ یه مقدار خسته به نظر میایین.
پزشک قانونی بودم.
اونجا میخواستن سلامت روانی شما رو بررسی کنن؟
بله، من سابقه دارم. بیمارستان خوابیدم. توی خدمت میکردم توی ژاندارمری، اونجا تو بیداری بودم، تحت نظر بودم. انگلیس هم پدو دکتر روان پزشک میرفت.
توی ژاندارمری در این حال که خدمت میکردیم ولی تحت نظر بودیم.
بله.
چطور میشه توی ژاندارمری آدم سلامت روانی نداشته باشه و خدمت کنه؟
نداشتم دیگه، برای اینکه افسرم اومد شب ایست خبر داد آدم گنگدن زدم میخواستم شلیک کنم.
حالت سرباز بودیم تو ژاندارمری. بله. برای چه سالی بوده؟
سال 43 تا 45.
43 تا 45 شما سرباز ژاندارمری بودید.
بله.
خب
بعد از اون دوران مشغول فعالیت خاصی بودین؟ شغلتون چی بود؟
کارمند بانک شدم، بانک اعتبارات ایران.
بله.
در سال 50 دوباره ناراحتی روانی گرفتم.
بعد این اواخر هم شما اون وقت قرص و اینها یعنی مصرف می‌کردین؟
نه، قرص نمی‌خوردم.
چند تا شغل داشتی آقا همایون؟
توی نخست وزیری بودم.
چه سالی؟
سال 50 تا 52 بود.
50 تو خود نخست وزیری درسته؟
توی تأسیسات جهانگردیش.
خب بعدش؟
بعد از اون رفتم انگلیس.
سال 52 رفت انگلیس.
بله.
خب
اونجا استخدام ساواک انگلیس بودم.
MI6؟
نه، خود ساواک.
ساواک ایران. بله.
دیگه بعد از اونجا
چه سالی؟
سال 52 به بعد.
تا چه سالی؟
تا انقلاب.
تا موقع انقلاب. خب وظیفتون چی بود؟
من گزارش میدادم برای همین
برای گروه های دانشجو خط امام اینجور موضوع درست؟ کارتون اداری بود؟
آره. نه همطوری که من یه گزارشی میدادم که هر جایی که اینا تجمع میکردن و چیزی بود میگفتم مثلا
بشه کارتون تحلیل و بررسی بود
به قول قبل از انقلابی و ریپورتر
بود. خب بعد چطور شما عنوان میکنید که من بیماری اعصاب و روان داشتم سال 50 بسرشون چطور ساواک اون موقع شما رو استخدام کرد سال 52؟
کار زیادی که نداشت، فقط میگفت همین که هر جا که اینا تجمع میکنن
حقوق هم میگرفتین دیگه.
یه وقتا یه پاداشتی میدادم به صورت
شغل بره. اصلیتون چی بود اونجا؟
شغل اصلیم بعدش مدیر تور شده.
مدیر تور گردشگری تو انگلستان.
بله، تمام دنیا رفتم. غیر از قاره استرالیا همه جا رفتم. بعد از انقلاب بیکار بودم دیگه.
درآمدتون از کجا بود؟
دو تا شرکت بود که ورشکست شدم، پولام توش رفت. یکیشون دستگاه‌های پزشکی امارینا وارد میگم، یکی هم شرکت ساختمانی بود. بعد الان در حدود 18 میلیون تو بانک دارم خودم، 30 میلیون هم خانمم. از بره اون زندگی به اونو میگذروندیم.
خونه مال خودتون بود که اینجا دیگه.
مال مادرم بود داد به من.
آپارتمانی بود یا ویلایی؟
آپارتمانیه. آپارتمان. تو امیرآباد.
امیرآباده. کی ازدواج کردید؟
من سال 1340 دهم اردیبهشت 1340 با خانمم آشنا شدم.
بله.
اول اسفند 1345 با خانمم ازدواج کردم.
خیلی تاریخ دقیقی داره.
56 سال. میشه یادم؟
نه تاریخ ها خیلی از 1340 تا 1340 50 50 چند سال؟
56 سال.
56 ساله که داریم با هم دیگه زندگی میکنید. اسم پسر خوندت چی بود؟ شهرام. کی به پسر خوندگی قبول کرد؟
یه اصلا پدرش ندید. از وقتی به دنیا اومد من بزرگ شهرام.
یعنی چند سال؟
38 سال و از 20 فروردین تا حالا هرچی میگذره از 38 سالگیش میگذره.
از 20 فروردین امسال.
آقای همایون اشاره کردین که شهرام پدرشو ندید اصلا؟
اصلا تا حالا ندید.
و کی متوجه شد یا اصلا متوجه شد که فرزند خونده شماست؟
از اولش میدونست.
میدونست ولی ندید. از اولش
ندید، پیداش نکرد. یه دفعه شناسامش گم شد، رفت شناسامش تجدید بکنه، دید پدرش 4 تا 5 تا دیگه بچه هم داره، یه زن دیگه. هر کار کرد که آدرسشو گیر بیاره بهش ندادن. گفتم باید از دادگاه نامه بیاری. گفتم حالا چی کار داری؟ گفت میخوام فقط
شما خودتون بهش گفتین که فرزند خونده؟
مادرش گفته بود.
چند سالش بود؟
وقتی میخواست بره مدرسه بهش گفت. 7 سالگی جریان زندگیشو گفت.
و از اون به بعد واکنشی نسبت به شما داشت یا نه؟
مسلم جونش برد.
مسلم چی؟
اونا منو دوست داشت جونش برد. ولی یه آخری ها شیشه و کراک و هشیش اینا مغزش از بین برده بود.
چون معمولا بچه ها وقتی متوجه میشن که فرزند پدر و مادرشون نیستن یه جوری مقاومت نشون میدن، ممکنه ناراحت بشن از دست این پدر و مادر فعلیشون.
نه مادر خودش هم بود، مادر خودش 5-6 سال پیش از این فوت کرد، ولی خب بیشتر خانم من بزرگش کرد که خالش بود.
منتها اون موقع اعتراضی نسبت به شما و همسر محترمتون نداشت؟
نه الان هم نداشت. همه تون اینجا تقریبا جوانی حال شویزه. هیچ وقت هیچی از خدا به زور نخواد، چون خدا هرچی خودش مصلحت بدونه بهتون میده. من بچه دار نمی شدم با خانم. البته خانم هم گذشت کرد، اون بچه دار می شد، من می شد. به پاس گذشت اون اینو من گرفتم، چون پسر بود بزرگ می شد و من محرم بود، به خالش هم محرم.
قبل از اینکه بریم تو بحث شهرام، چند تا لیسانس داشتی؟
4 تا.
4 تا لیسانس؟
بله.
4 تا لیسانس داشتی شما؟
بله.
چه رشته هایی؟
حسابداری، علوم بانکداری، مدیریت، بایگانی.
بانکداری، مدیریت و؟
بایگانی.
بایگانی. از کدوم دانشگاه ها؟
اینا دوتاشون تو بانک بودم، گرفتم حسابداری و بانکداری رو.
خب تو ایران گرفتید؟
بله. بایگانی رو تو چیز گرفتم، نخست وزیری گرفتم.
نخست وزیری منظورت همون ساواکه؟
نه نه، تأسیسات جهانگردی وابسته به نخست وزیری بود.
بله. مدیریت رو؟
مدیریت رو تو خارج که تور میبردم.
دورای خاصی تو ساواک هم دیدین؟
بله.
چه
بله.
دورایی؟
من تو دانشکده ها میپرستادم قدیما، که مثلا هر دانشکده یه هریکری بلد باشم، ولی علاد چیز دیگه ای نه.
یعنی دانشکده مخصوص خود ساواک؟ اعزام شدی مثلا به کشوری برای دوره؟
نه 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 شیش با مثلا میفرستن دانشکده حقوق یه هریکری یاد بگیرم، یه ساعت تو دانشکده پزشکی، یه ساعت تو دانشکده بیشه، همینجوری یه هریکری بلد باشم که هر وقت میخوام باید چپوننم یه جایی بتونم یه چیزی بگم.
شما آقای همایون اهل شکار هستین؟
بله بله، اهل آقام شکار. از بچگی یه تیر کمون داشتم، بعد یه تفنگ بادی.
چه جالب.
همین اسلحه ای که ماشینا رو کشتم 14 سالم بود خریدم، خفیف.
با همین اسلحه ای که این دو نفر رو کشتین؟
بله.
14 ساله بودین؟
بله.
بعد این ناراحتی حالا اعصابی که شما میگه اکی سراغ شما اومد؟ بیماری اعصاب؟
من از دوران دبیرستان داشتم، سال 1300. یعنی
از همون موقع هم
خودزنی هم کردم؟
خودزنی هم کردم،
دستام هم زدم.
یعنی از سن کمتر 18 سال شما ناراحتی حالا به نوعی مدعی هستید بیماری اعصاب؟ بله. دارید، اما اسلحه هم در اختیارتون بود؟
بله، چون به اون شدت
شده بود اون موقع کسی رو با اسلحه تهدید کنید؟
نه، چون هیچ وقت اینجوری به شدت نرسیدم. اینم دیگه به اینقدر این تصور آخر زد لب من رو داغون کرد و پیشونیم و همه چیز شکوند و خانم من زدی پوست و استخون و اینا، دیگه به مرحله جنون رسیدم.
چند سالش بود نرگس؟
من سن 34 سال انقدر.
34 سال کوچیکتر از شهرام
بود. از شهرام کوچیکتر.
چجوری با هم آشنا شده بودن؟
با قرآن نمیدونم، فقط میدونم یه روزی گفت منم میامه شاهرود بودم تهرانم، گفت اجازه میدی نرگس بیار تو خونه؟ گفتم بیار. هنوز عقدش نکرده.
با هم یه مدت دوست بودن، بدون که عقد بکنن اومدن منزل شما سکونت پیدا کردن. شما اعتراض نکردید؟
چرا چی بگم، گفتم آخه چرا، گفت دارم عقد میکنم.
خب این موضوع مربوط به کی بود؟
همون سالی که بعدش عقد کردم، 20 فروردینش عقد کردم.
20 فروردین چه سالی؟
درست یادم نیست، 82 چنده درست یادم نیست. تو شناسمشون نگاه کنید.
اگر آقای همایون موافقید ما پرونده رو مرور کنیم، اینکه روز حادثه دقیقا چه اتفاقی افتاد. شما خانمتون رو فرستادین خونه خواهرش تو پرونده اینطور نوشته شده؟
بله بله.
چرا؟
گفتم تو بیا برو که تو طاقت نداری. اقلا من خودم
طاقت چی رو نداری؟
همین داد و بیداد رو.
یعنی میخواستید که داد و بیداد بکنید با شهر؟
من نه، اون میکرد. من
که بهانه‌اش چی بود؟ اولش نبوده که.
بله، ولی این دفعه خیلی شدت پیدا کرده بود. این دفعه خیلی شدت.
خانمش هم احتیاط داشت؟
بله، اونم احتیاط داشت.
به چی؟
به همین شیشه و کراک، هرچی اون میکشید.
یعنی این زمانی هم که عروستون شد اون موقع هم احتیاط داشت؟
نه، اون وقت نشد.
شهرام از که احتیاط پیدا کرد؟
شهرام وقتی تو فرودگاه مهرآباد راننده بود.
راننده چی؟
راننده ماشینای تاکسی فرودگاه مهرآباد.
بله.
از اون وقت که این راننده ها می اومدن تو خونه ما که ماشینا رو عوض کنن، از اون وقت یواشاش احتیاطش شروع
شد. یعنی از چه سالی تقریبا؟
در حدود 15 سالی میشه.
خانمش چند وقت مصرف مواد داره؟
درست میدم، ولی با هم تو اتاق با هم میکشیدن. این دائم از من پول میخواست، منم تا اونجایی داشتم بهش میدادم. بعد وقتی نداشتم.
دائم برای دوران مصرفش بوده؟
تمام نقره ها و طلاهای مادرمو که ارث بودی که واسه تقسیم بشه برده فروخته، قالیای تو خونه رو برده فروخته، موکت بوده مات میلی بلیارد برده.
خب اینا از یه معتاد به بله. شیشه خیلی دور انتظار
هم نیست. همینا بوده اینا.
بله.
دیگه آخری اومده بود من نداشتم. شب آخری که اختلاف بالا اومد، این هر شب ساعت 1:00 میومد میگفت 10000 تومان بده، 20000 تومان بده، من بهش میدم.
آقای همایون شما دوست داشتید شهرام چیکاره بشه وقتی که پذیرفتیدش؟
می‌خواستم دکتر بشه.
آقا همایون، این نبوده که شما تحت اصرار همسر محترمتون همایون رو وارد زندگیتون بکنید.
شهرامو وارد زندگی.
چرا من اشتباه میگم؟ شهرام رو وارد زندگیتون بکنید.
یه مقدار به خاطر اون بود، به خاطر بزرگترین گذشتی بود که خانمم درباره من کرد و من میخواستم اون گذشت رو جبران کنم.
من میخوام بگم این نارضایتی انگار از ابتدا وجود داشته نسبت به شهرام.
من نه.
چند دفعه عروستون تو بحث استمرار شهرام تو مصرف مواد مخدر داشت؟ چقدر شریک بود؟
100%. هر چیزی که هستش زنه.
چرا این حرفو میزنید؟
چون اگر اون جلوش میگرفت به اینجا نمیرسید.
آقا همایون، فکر نمیکنید همین نگاهتون به همسر شهرام باعث شد که وقتی شما تیرهای اولو به شهرام زدید، درسته؟
اولی زد.
فکر نمیکنید که همین باعث شد که بعدش وقتی که خانم نرگس وارد خونه شما شد،
خونه نشد، اومد لای در یه تیرم زدم تو سینه اون. چون
با همگی زندگی میکنم
با هم زندگی. چون اون همون شب به من گفت پیر مرد خیلی معذرت میخوام، اینا ضبط میشه، درست نیست.
توهین کرد به شما؟
چه توهین بدی؟
ببینید مسئله اینجا، شما یک خانواده
مادی تا اونجایی که میتونستم براش فراهم کردم، آسایش زندگی رو فراهم کردم. الانه یکی دو سال بود این زنش نه پخته پز میکرد نه هیچی. من با این سن میباس برم بخرم بیام بشورم غذا درست کنم اینا آزار آماده بخورم.
چرا به شما چه ربطی؟ شما میگفتید که من این کار نمی کنم.
وقتی برای خودمون درست میکردم میمدن برمیداشتم میبردم
میمدن برمیداشتم
میبردم از توی اخشه ادنا برمیداشتم میبردم میخوردم میرفتم میتم این چینی سروز و بعد دوباره این باز قطع دارم.
من هنوز با راه حلای شما خیلی آشنا نشدم برای حل این داستان. شما به شهرام گفتین که شهرام بیا برو ترک کن، شهرام گفته من ترک نمی کنم و من معتاد نیستم.
گفته معتاد نیستم. خب
این طبیعی ترین حالت ممکنه. خب آقا همایون دیگه خودتون
بله. خب چه کاریش میتونستم بکنم دیگه؟ که بغلش بود 100 کیلو بود، من بغلش که نتفهم میکنم ببرم.
شده بود برید مثلا با مراکز ترک احتیاط صحبت
کنید؟ نه نه.
نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم دوستان همراه یک پرونده یک روایت، شما میتونید در فضای مجازی حتما ما رو همراهی کنید. در این چند هفته و در واقع شده چند ماه که کانال این برنامه راه اندازی شده، استقبال فوق‌العاده بوده. طبیعتا بررسی پرونده ها نیاز به زمان داره و ما در کانال این برنامه به بررسی جزئی تر میپردازیم و البته شما اگر نتونید برنامه رو از طریق امواج شبکه رادیوی جوان بشنوید، میتونید فایل صوتی برنامه رو در کانال شبکه و کانال تخصصی برنامه یک پرونده یک روایت به نشانی @ یک پرونده بشنوید. انتهای این آدرس با ای به اتمام میرسه، @ یک پرونده. چه اتفاقی افتاد؟ شما در مرحله اول تا جایی که من توی پرونده خوندم اینه که همسر محترمتون رو از خونه خودتون منزل خواهرش، همین تک خواهر رو دارن همسر محترمتون؟
نه، 5 تا بودن.
پس خونه یه خواهری فرستادین که مادر شهرام نیست؟
گفتم تو بیا برو اونجا که دیگه اقلا من دو طرف نه جنگم اینا. اول نمیره، بعد قبول کرد. شهرام هم ماشین رو برده بود، داد بیداد ماشین میارم جایی میذارم که اینقدر پول بدی نتونی پیداش کنین.
برای پول مواد، درسته؟
نمیدونم حالا برای چی،
برای پول مواد میخواستی یادتون؟
حالا در تو بله، اون که من گذاشتم براش، با وجودی که شبیه عرب دادم پولم براش گذاشتم، ولی دیگه به غیرتش برخورده بود، قبول نمیکرد و که به اینجا رسید. خانمم آژانس گرفتم فرستادم. وقتی که اون رسید ساعت 11، بعد دیدم شهرام رفت ماشین آورد. چون شبا با ماشین بلند میشد میرفت دور خیابونا میگشت و صندوق صدقات میدوزید میآورد، از این لاستیکای تو پارکا میدوزید میآورد، هر چی گیرش میآورد آتشخال جمع میکرد میآورد تو خون. دیگه همینطور شروع کرد پشت دادن. اینا ساعت 12 بود که من
12
شب اصلا رو پشت کردم، اومد هم تو پشت میداد رفت تو آشپزخونه، برگشت که بره تو اتاق. من در اتاق خودم رو باز کردم، من با اصلا دید جا خود.
پس شما یه جورایی به نظر میرسه اونجوری که من دارم از حرفای شما استنباط میکنم شما درست و غلطش رو از زبان خودتون مهر تایید یا رد بزنید. من دارم اینجوری استنباط میکنم که شما از قبل طراحی کرده بودید.
بله وقت خانم من پرسادم اینو دیگه طراحی کردم به مرحله جون
دستتون رو میزنید. ببخشید
اون لحظه‌ای که زنش فحش رو به من داد من رفتم تو مرحله.
نه 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 حتی از قبل که شما وقتی خانمتون رو میفرستین
خانمم همون شب تصمیم گرفتم بفرستم.
خب دیگه یعنی اینکه من احتمال
گفتم میخوام این کار بکنم. بله
به خانمتون گفتین؟
نه گفتم من دارم به حالت جنون میرسم تو پاشو برو.
اینو به خانمتون گفتم؟
بله.
و خانمتون پاشد رفت؟
بله گفت چیکار کنم. گفتم آخه تو هم این بر داری دست من میفتی تو الان قش کنه بیفتی من تو رو چیکار کنم؟
قبلا نیده بودتون که عصبانی بشید
خانمم؟
بله.
چرا یکی دو دفعه دیده بود
و چی کار کرده بود اون موقع؟
جیغ زد و اینا جلوی منه گره.
خب پس کسی که جیغ میزنه جلوی شما رو میگیره در این شرایط ما میشه میره؟
خب من گفتم باره چی کار بکنه؟ کتا کش زده بود صورت مثل صورت ای سیاه بود.
خانمتون رفت
دوباره میخواست حمله بکنه خانمم بدن من میرفتم جلو میگفتم اون نزن اون پیرزن یه کپسول درده
منه بزن. طبیعتا شما مقاومت میکردید؟
نه من میگفتم منه بزن من زورم به اون که نمیرسی سه دفعه چهار دفعه درد گذاشت که منه خفه کنه.
درست
انداخت رو تخت
اصله رو پر کردید؟
بله اصله رو پر کردم وقتی که اومد بره تو اتاق در وا کردم منه دید جا خورد تیری که اولی زدن خورده چشم افتاد صدا تیر که بلند شد خانمش اومد تو در یه تیرم خالی کردم تو سینه ایم.
هنو تیر خلاص به شهرم نزده بودی؟
دیگه شهرم بلند شد نشد گفت آخ کور شدم دوباره افتاد رفتم بالا سرش یه تیر خلاص دادم تو سر اون رفتم تو اتاقم خانمش
افتاده بود رو تخت
افتاده بود یه تیر خلاص دادم تو سر اون.
خب بعدش
دو تا سگم داشت دو تا سگاشم با دو تا تیر کشتم.
کی سگ داشت؟
شهر سه تا خونه من شده بود سگدونی سه تا سگ آورده بود تو آپارتمان تمام که صحبت و بود.
خب شهرام و نرگس رو کشتیم و تیر خلاص زدید منتقلشون کردی کجا؟
شهرام کشوندم آوردم تو همون با چه زوری زورم نمیرسید که آوردم تو همون با هر برقی از رون دستا شد اینجا بدنم دونست.
خب دختره رو چی؟
اونا به همین طریق هر دوشون مثل
آقا همایون چه حیواناتی شکار کرده بودین؟
من همه جور حیواناتی شکار کردم.
یعنی حیوانا رو هم که مثلا شکار میکرده اینطوری مثلا زفت؟
نه دیگه اونا رو که پوست میکردیم بعدن شقه میکردیم و اینا.
آقا همایون حیوانات رو برای تفریح صرف هم شکار میکردین؟ میشه مثال بزنید دقیقا چه حیواناتی شکار کرده بودین؟
کلب، بز، پرنده، گراز.
و تصور میکردین مثلا که یک بار یک انسان رو بخواین با تیر بزنین؟
قبلا کسی رو با تیر زدین؟
نه.
به واسطه شغلتون؟
نه قربون من اصلاً نداشتم که تو شغلم.
زمانی که ساواک بودید؟
نه اصلاً نداشتیم.
بعد از اینکه هر دو نفر کشته شدن چرا تصمیم گرفتید که مسلشون کنید؟
برای اینکه زورم نمیرسید کارشون کنم بعدم میخواستم شناسایی نشن من گیر نیفتم.
رفتید یعنی قصدتون این بود که پراکنده کنید توی جاهای مختلف که شناسایی نشن
تو سلای آشغال مختلف
ببینید الان که دارید اینجوری صحبت میکنین هزار جای مختلف پراکندهشون کردید و الان که دارید اینجوری صحبت میکنید و جالبه برام این جاهاشو بغض میکنید نه بس خون سردی نیست من احساس میکنم یه نفرت خیلی
بله نفرت
قدیمی وجود داشته
نه قدیمی نبوده قدیمی نبود از پنجم نفرت شروع شد تا هشتم این سه روز نفرت شروع شد
یعنی نفرت در عرض سه
من روز تا شهران دست بروش بلند نکرده بودم 38 سال.
البته اینو بیشتر از نظر روانشناسی باید بررسی کنیم منتها منم چون دور نیستم از این فضا میتونم یه مقدار اظهار نظر بکنم. ببینید شاید اگر یک بار درست و درمون تنبیه میکنید درست در اون معنی شدت زیاد نیست منتها پس لرزه ها اگه اتفاق بیفته دیگه تبدیل به یه زلزله بزرگ نمیشه.
نمیتونستم تنبیهش کنم.
چرا؟
دوستش داشتم بابا.
خب مگه آدم بچه‌ای که دوست داره تنبیه نمی‌کنه؟ اتفاقا تنبیه از سر دوست داشتن یکی از روش‌های تربیتی اگر درست باشه.
اگر می‌زدمش این فهم درش به وجود می‌اومد چون پدرش نیستم دارم می‌زنمش. من به خاطر این دست بالا نکردم هیچ وقت.
خب اینجوری که خیلی بدتر شد.
شد دیگه. ببینید من الان دارم میگم اینا می‌خوام. من دیگه از زندگیم هیچ لذتی ندارم. الان به قاضی هم گفتم گفتم آقای قاضی کشش نده. زودتر حکم اعدام من صادر کن. من هیچ لذتی ندارم.
همسرتون چی؟
فقط ناراحت همسرم هم. اونم خدایی داره بزرگ بده. زندگیشو میگذارم. ولی اونم دوامی نمیاره. این زندگی نکبت بار با این وضعیت با این خاطره‌ای که برام مونده میخوام چیکار کنم؟ بعد هم چه لذتی دارم میبرم؟ 80 و 75 سالمه. الان قلب من عمل کردم. کیسه صفرا ندارم. پروستات دارم. چشما رو عمل کردم. گوشا نمیشنوه. تنگ نفس دارم. بدنم دیسک داره. از اون راه نمیتونم برم.
آقا همایون دقیقاً سوالی هم که واسه من و ممکنه خیلی از دوستانی که الان دارن بحث ما رو میشنون پیش بیاد همینه که شمایی که سنی ازتون گذشته، شما که الان روبروی من نشستید سر صورتتون تمام سفید شده موهاش، شما چرا این تصمیم رو گرفتید؟
برای این که خودم علیزگی خودم لذتی نمی بردم، دیدم اونا عاقبتی نداره، عاقبتش باید توی گوشی جوبی جایی بیفته بمیره، آیا من باشم یا نباشم، و به اینجام رسونده بود دیگه به حالت جنون رسیدم این تصمیم گرفتم. چون اگه خودم
یعنی قانون به نظر شما نباید تصمیم گیری کنه. خیلی از پدرها هستن آقا همایون ببخشید من جای فرزند شما اینجوری دارم بتونم، خیلی از پدرهای همسن و سال شما هستن که فرزند معتاد دارن، فرزند شیشه‌ای دارن و دارن اذیت میشن از این.
بله بعد تو کم بودن
راه حل اینه که پدر بزنه بچه‌شو بکشه.
ببین اگر اون پدر به من برسه، به حد جنون من برسه، به سن من برسه که هیچ لذتی از زندگی نبرده نمیبره غیر از ناراحتی و خرمالی زندگی، ممکنه اونم این کار
پس شما دارید ناراحتی و اصطلاحی که به کار بردید زندگی خودتونو.
بله دیگه گفتم برای من تموم
اگر...
بشه
اونم
تموم بشه.
من جوونم اگر توی جامعه از زندگیم لذت نمیبرم، نمیدونم کارم رضایت ندارم ازش فلان، اینو باعث بشه که نسبت به دیگران پرخاشگری بکنم؟
مگر نمیکنن الان؟
ببینید من نمیکنن.
نه،
ما نمیخوایم راجبه.
چرا الان اینجوری شده؟
آقا همایون ما نمیخوایم حکم کنیم. ما راجبه اشخاص خودمون داریم صحبت می‌کنیم. من صرفاً نظر شخص شما رو میخوام بدونم. منتها من دارم صرفاً از طریق خود شما، از زبان خود شما که الان متهم به قتل پسر و عروستون هستید اینها رو میشنوم که شما دارید میگید من اینجوری بودم، من اونجوری بودم.
بله.
دیگه به جنون آنی میرسه. پس شما بودید
بوده.
که نتونستید خودتون رو کنترل کنید.
بله اگه کنترل میکردم به اینجا نمیرسیدم.
پس من میخوام بگم که همه چیزم تقصیر پسر و عروستون نبوده.
اونا
درسته؟
منه به این حد رسوندن از کنترل خارج کردم و الا من خودم که در حالت عادی از کنترل خارج نمیشم که.
بسیار
شما لحاظ خانوادگی تعلقات مذهبیتون چطور بود؟
خیلی.
تابلوی عکس خونتون یادتونه؟
بله عکس اون از ایتالیا خریدم 50 سال پیش از این بودش. خب. اون وقتی که جوان بودم تو رو دیوار مونده. یکی دیگه هم بود که به خاطر اون از لندن اومدم پاریس اون پوستر خریدم. خب. اون وقت جوانی بود. نه الان که دیگه هیچ احساسی ندارم.
عروستون چی؟
اچلاس
علاوه مذهبی علاوه تعلقات مذهبی
ندارم. نو سال از تو اتاقش بیرون نیامده بود این عروس. 3 سال
بعد از اینکه هر دو نفر رو کشتین و مطمئن شدین که کشته شدن، چقدر زمان طول کشید تا
مصلحشون کردن؟
مصلحشون کنی؟
شهرامو شب که کشتم تا روز بعدش طول کشید. بعد اون شب دیگه خیلی خسته بودم، خوابیدم از 4 صبح بلند شدم. نرگس
خوابتون بود؟
خواب نبودم، گیج بودم.
خب
میگم یه روز شهرام طول کشید، یه روزم اون متاد، یه روزم وسطش کم
تو این 48 ساعت تصمیم نگرفتیم خودتون رو به پلیس معرفی کنید؟
نه.
چرا؟
به خاطری که من اصلا میخواستم اینا چیز بشه و همه هم گفتم بعدش گفتم اینا گذاشتم از این خونه رفتم که
آروم شده بودین تو این 48 ساعت؟
نه نه، فقط به خاطر خانمم میخواستم باشم که از خانمم پرستاری کنم.
خانمتون باهاتون تماسی گرفتن بعد از این داستان؟ چون اونجوری که شما فرستادینش
تا من از اینجا تماس، هر چی هم فرد تماس میگه میگه شهرام چیه، دو سه روز اول میگفتم هم کار داره جیغ میکشه اینا، بعد از دو سه روز گفتم آره امروز
و هی همون دو سه روز میگفتین که بمون خونه خواهرت اینجا اوضاع خوب نیست،
بمونه اونجا دیگه.
میدونم میگم شما هم تاکید میکردین دیگه،
شکسته بود و اینا. بعد گفتش که دیگه چی، گفتم الان دیشب یه وانت گرفته خودش و زنش و یه چمدون لباس و تا سگاش رفتن، داد میدادم کرده، گفته من میرم تا وقتی زنده این بر نمیگردم، وقتی مردین من میام. من این شایعه کردم، اولی هم که مامورین اومدن گفتم پسرت گرفتیم به عنوان دزدی و تو آگاهی اینا، وقتی اینو گفتم فهمیدم دارن دروغ میگن، باید حاشا کردم.
شما آدم باهوش هستین، میدونستین که باید انکار کنین.
برای که اطلاعاتی بودم بعد الان بزرگتر اشتباه این بود که کردم این کار، ولی اون دیگه دلم نیمد صورت اینا رو میباس که قابل شناسایی نباشه.
یعنی فکر میکنین بزرگتر اشتباهتون چی بود که شناسایی شد؟
پس رد پای
انگشت و اینا رو نمیشه.
من احساس میکنم شما در خصوص حالا اینکه چطور آدم ارتکاب قتلی یا جنایتی یا انجام بده که باش شناسایی نشه، حالا بالاخره یه آموزش خاصی دیده باشید.
تیم سرساجد اینا به من گفتن، گفتن حالا پی بردی که چقدر
دیرو... سردار رحیمی منظورتونه؟
هم رئیس آگاهی بوده هم رئیس
سردار محمدی و سردار رحیمی بودن که با شما صحبت کردن. آره.
گفتن حالا فهمیدی که چقدر نیرو انتظامی توانمند شده.
آقا همایون با. شما میدونستین که احتمالاً تا الان متوجه شدین که کاری که شما کردین خیلی ها رو تو شهر که نه
شوکه کرده. ولی مسلمه، نمیگم کار خوبی کرده.
نه نه، اصلا بحث خوب یا بد بودنش که مشخصه کار در هر دو صورت.
خبر اولیه‌شو خوندید؟
من اصلا روزامو اینا رو نخونده بودم اصلا.
شبکه تلگرام اینا دسترسی دارید؟
هیچ، من نه تلگرام دارم نه هیچ چی.
موبایل دارین؟
خانمم داره. بعد
خب آقا همایون یه سوال، شما فکر میکنید که حضور و فعالیت های شما که بماند توی ساواک چقدر تأثیر داشته توی تصمیمتون و پلانی که چیدین؟
خب خیلی بوده، اونا بود اثر داشته.
میشه توضیح بدید یه خورده بازش کنید قصه؟
خب برای اینکه اونجا هم یه قتلای میشد.
دقیقاً دنبال همین بودم. بودن شما بر مبنای اون اطلاعاتی که شما از اونجا به دست آورده بودید.
شغل آدم توی روحیه آدم تأثیر میذاره. و من فکر میکنم که روحیات شما یه مقدار سبک و سیاق فضای ساواک رو داره.
بله مسلمه.
که اول خیلی خودتون یه نیروی رده پایین داشتین معرفی میکردین.
من چه هم چرپی زدم؟
صحبت‌های بیشتر این برداشت این بود دیگه.
نه گفتم
میگه من برم مثلا یه سرک اینجا بکشم. بله همون. ولی خب اما الان شما داره میگی من هم همرده سرهنگ بودن.
اونجا خودش
یعنی فرمانده بودین؟ مدیر بودین؟
نه اونا خودشون داده بودن این لقب رو. حالا حقیقی یا غیر حقیقی نمیدونم.
نه دیگه یه درجه تونیم یه تراز داریم. تراز شما
من نظامی هستم.
میدونم شما نظامی شما فکر نکنید. شما
ساواک و سابقه کاری شما در ساواک در روحیاتتون تاثیر داشته. همونطوری که الان قاطعانه با خشونت دارید با من صحبت میکنید. صداتون میره بالا. شما اتفاقا با یه شیب خیلی ملایمی میرسید به عصبانیت. داستان جنون آنی قابل بررسیه که روانپزشکان صبح بررسی کردن و نظر کمیته روانپزشکی انشالله در پرونده شما اعمال خواهد شد و نظر نهایی رو قضات و کارشناسان محترم
قضایی من نمیخوام زنده بمونم. خیالتون راحت. من نمیدونم
بحث
زنده
بموندن یا نموندن اتفاقا آقا همایون بحث اینجاست. شما چون خودتون خسته شدین
خواستم دیگرونم راحت بکنم. به این پچم میخواستم راحت بکنم چون این زندگی خوبی نداشت. این آخرش توی گوشه جو
و شما به جای عدالت و قانون تصمیم گرفتین.
11/5/96 این قتل انجام شد.
نخه
شب 8
قربون شما برسید چون من دست هم میلرزن نمیتون.
8/5/96 شما این قتل انجام شد. کی دستگیر شدید؟
25/6/4 بوده.
25/6/96 چقدر فاصله ایجاد شد؟
مثل 16 روز.
یعنی از 8 تا 25 دقیقاً 17 روز طول کشید. تو این 17 روز شما تصمیم نگرفتین بیاین خودتون رو معرفی کنین؟
نه من می‌خواستم فرار کنم به طور دروسی دارم میگم. نمی‌خواستم که گیر بیفتم.
چرا پیش همسرتون نرفتید تو این 17 روز؟
دو دفعه رفتم جمعه رفتم بلوش.
همسرتون نگفتش که
گفتم بهش، گفتم گذاشتن از خونه رفتن. من به همه همینو گفتم، من تا به افسر شما وقتی اومد همینو گفتم. ولی وقتی که عکس رو کردن تو پرونده دیگه همه چیز اعتراف کردن، همه چیز میدونی دیگه چی بخوام این کار بکنم.
ما گفتگو کردیم، پرونده رو از زبان شما شنیدیم. فقط نمیدونم، نمیدونم واقعا چی بگم. فقط دوست دارم شما نه اصلا قضاوتی در کار نیست. من فقط دوست دارم
حیوانی از شیرم بدتر شدم،
حالا ما
از گرگم بدتر شدم.
ما نمیخوام شما اینجا به خودتون توهین کنین، من فقط دوست دارم
نمیکنین، من خودم دارم
نه میگم همین، من دوست ندارم که شما خودتونم به خودتون توهین کنین، چون شما اگر خودتون رو دوست داشتید کار رو اینجا نمیکشید.
مسلمه من خودم دوست نداشتم.
بله خیلی ممنونم از
مرسی.
قربونت برم جان، سعی کن.
خب لحظاتی پیش متهم اصلی این پرونده از اتاق گفتگوی ما در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ خارج شدن. هنوز یه مقدار برای خود من این ماجرا اذیت کننده بوده که چرا عمر آدم باید اینجوری
تموم بشه.
آره جناب
من باید شما اول خسته نباشید بگم.
ممنونم.
ناکنید من حالا اون چیزی که ما علاوه تجربه کاری انتقال به ما پیدا کرد در خصوص این متهم طریق همکارام این هست که متهم داره شخصیت پیچیده هستش
و طبیعتا به خاطر شغلشه، همونطوری که من پرسیدم ازش رو گفت
و حالا قبل از انقلاب مأمور ساواک بوده، قسمت برون مرزی داشته کار میکرده، تحصیلات عالی تو 4 رشته مختلف داشته،
نشون از هوش بسیار بالایی،
برخلاف این که خودش اینجا خیلی
عواطفش رو زیاد درگیر میکرد
درگیر میکرد، اما ایشون به نظر من یک مدیریت افکار قشنگی انجام داشت میداد و میگم پرونده پیچیده بود، اما لطف خدا بود که این پرونده حالا کشف شدش.
دقیقاً چه تاریخی دستگیر شدن؟
ایشون عرضم به حضور شما که 25/6/96 بوده، جنایت 8/5/96 انجام داد، 48 ساعت زمان گذاشته برای مصلح کردن اجساد و اولین قطعه که ما به دست آوردیم از اجساد در مورخی یا عرض کردم اول برنامه 11/5/96 بود. بله. که خیابون شیخ بهایی بود.
عجب. تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که امیدواریم این گونه اتفاقات نیفته و ثمره زندگی هر چند ساله ی هر کدوم از ما انسان‌ها درست باشه که حداقل برای خودمون اتفاقات خوبی بیفته، حداقل خودمون راضی باشیم، نه که با نارضایتی کامل از زندگیمون حرف بزنیم و باز هم ردپای چیزی که دیده میشه، ردپای عدم کنترل هیجانات و عواطف هر کدوم از ما، طبیعتاً عواطفمون، هیجاناتمون درگیر هیجانات، چیزهایی که خدا به انسان داده و بودنشون ضروریه، یک نیازه برای هر انسانی، منتها کنترل اونها در ارتباط با انسانهای دیگه در جامعه هست که منجر به اتفاقات خوب یا منجر به اتفاقات ناخوشایندی میشه که حتی میتونه اسم قتل یا جنایت به خودش بگیره که طبیعتاً قانون با اونها قاطعانه برخورد خواهد کرد. قضاوت بر عهده مقامات قضایی خواهد بود. ما صرفاً وظیفه‌مون این بود که داستان رو بررسی بکنیم، پرونده رو ورق بزنیم. با همراهی شما دوستان شنونده حتما نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون رو در کانال شبکه رادیویی جوان از طریق روابط عمومی سازمان به شماره 162، از طریق شماره پیامک شبکه جوان 3881 و البته شماره تلفن هامون 224000 و 225952 به ما منعکس بکنید، برای بررسی پرونده های آتی کمک خواهد کرد. شب بر شما بخیر باشه جناب سرگو، از شما متشکرم.
من همیشه دعام این هستش، همیشه هم تاکید میکنم که دوستان، همکاران و خانواده این دعا رو همیشه برای خودشون و اطرافیان داشته باشن. اللهم ختم امورنا خیرا.
انشالله. ممنونم از شما. درود بر شما، درود بر همه مردم ایران. شب بر شما بخیر باشه. خداحافظ.